بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چهار حقیقتی رو که در جلسه گذشته شنیدید، عقل، علم، توحید و حجت یعنی رسالت و نبوت، اگر سه حقیقتش به صورتی شایسته به کار گرفته بشه، چراغ توحید در قلب روشن میشه و شرک دفع میشه و فراری میشه. ما همه آیاتی که درباره پروردگار عالم داریم که حدود 2000 آیه است، یعنی یک سوم قرآن کریم، کلمه عقل رو، کلمه علم رو و کلمه نبوت و رسالت و امامت رو در اون آیات می‌بینیم. تا انسان البته در حد ظرفیت خودش، بیشتر خدا توقع نداره، عقل نشه، علم نشه و در سایه نور حجت الهی که پیغمبر و امامه قرار نگیره، امکان تجلی توحید و نفی شرک وجود نداره، تحقق اعتقادی و عملی کلمه طیبه لا اله الا الله با کمک عقل و معرفت و رسالت و امامت امکان پذیره. وقتی عقل و علم و نبوت فضا برای انسان ایجاد بکنه، در اون فضا طبق روایاتمون و حتی آیات قرآن، دل به تماشای جمال ازل و ابد موفق خواهد شد. اونایی که یه چشم این چنینی پیدا میکنن در وجود اونها هیچ نوع شرکی، شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال پیدا نمیشه. امام هشتم وقتی بنا داشتن از نیشابور خارج بشن در کتاب ها نوشتن چند هزار نفر که خیلی کم شیعه در اونها بوده، هنوز شیعه از نظر کمیت اونقدر رشد پیدا نکرده بود. این چند هزار نفر تابع مدرسه سقیفه بودن، ولی برای حضرت به عنوان فرزند پیغمبر و مسافری که وارد بر اونها شده احترام قائل بودن و این جمعیت سنگینی که بدرقه کرد حضرت و بسیاریشون اهل نوشتن بودن، وقتی که به حضرت پیشنهاد کردند که حالا که نیشابور نمیمونین و میخواین این شهر رو ترک بکنید یه مطلبی رو برای ما بفرمایید که ما به قول معروف از شما یادگاری داشته باشیم. امام پرده محمل رو کنار زدن که هم مردم رو ببینن، هم مردم حضرت رو ببینن و فرمودن من از پدرم موسی بن جعفر، ایشون از امام صادق، ایشون از حضرت باقر، زین العابدین، حضرت حسین، امیر المؤمنین، از پیغمبر، پیغمبر از خدا شنیدن که پروردگار فرموده کلمتو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی بشرطها و انا من شروطها. یعنی این یه شمشیر تیز از غلاف کشیده شده معرفتی در برابر فرهنگ عموی و عباسی بود که در اون روزگار حاکم بر فکر مردم و مغز مردم بود، چون فرهنگ عموی و عباسی نفی توحید و اثبات شرک میکرد. یعنی اومده بود خیمه توحید رو در قلوب مردم بسته بود و مردم رو در همه امور زندگی وابسته به حکومت کرده بود و یه چنین فکری تزریق کرده بود که اگه اینا نباشن هیچی ما اداره نمیشه. یعنی کاملا تونسته بودن انسان زمینی رو از ملکوت ببرن، از ملکوت یه اسم باقی بگذارن، ولی همه رسم رو داده بودن به خودشون و مهار همه اون رسم رو هم به قلب مردم وصل کرده بودن تقریبا 6 قرن کامل سرمایه گذاری کرده بودند که اطاعت از حاکمان واجب، گرچه حاکم غیر عادل باشه. و همین فتوا رو در فقهشون هم جریان داده بودند و اعلام کرده بودند یجوز الصلاة خلف کل فاجر و فاسق. اگر در مسجد الحرام، در مدینه، تو شهرها، تو معابد، تو مساجد کسی وایساد جلو برای اینکه اقتدا بهش بکنید، یقین دارید که آلوده به گناهان کبیره است، یقین دارین مشروب خوره، یقین دارید قماربازه، نماز اقتدا کردن به او هیچ اشکال شرعی نداره. البته این یه فتواشونه، شما کتابای فقهیشونو ببینید و با فرهنگ اهل بیت که فرهنگ ناب خداست بسنجید شگفت زده میشین. به خصوص الان که عالمان درباری عربستان در فتوا دادن اونقدر حوزه رو باز گذاشتن که به هر گناهی فتوا میدن. تو نمازای جمعه به ظالمترین افراد آسیا، آل سعود دعا میکنن، مبارزه با اسرائیل و شرعن حرام میدونن، دعا کردن به حزب الله رو هم گناه کبیره میدونن، ملت هم قبول میکنن. این ملت امروز دیروز تا برگردید به سقیفه شستشوی مغزی داده شدن که نجات اینا از این شستشوی مغزی کار بسیار مشکلیه. ما بعد غیبت کبرا تقریبا و قبل از غیبت کبرا در اثبات حجت بودن ائمه طاهرین و فرهنگ اهل بیت تا الان چند هزار کتاب علمی مستدل با برهان و قانع کننده و عقلی و فلسفی و عرفانی نوشتیم، اما در این 1300 یا 400 سال با موج عظیم این همه کتاب نتونستیم کاملا اینا رو از بلای شستشوی مغزی بنی امیه و بنی عباس نجات بدیم. ما در حدود 400 میلیون نفریم، اونا بالای 1 میلیارد نفر. این جور شستشوی مغزی داده شدن. شما حالا بفرمید 75 رو حد اکثر که بیشتر از علما و محدثین 95 روز رو قبول دارن. 95 روز 3 ماه کامله. 3 ماه توی شهر محدود، توی شهر کوچیک، توی خونه 70-80 متری، هم روز هم شب هم تعطیل هم غیر تعطیل، دختر پیغمبر با صدای بلند گریه می کرد، مدینه تکون نخورد. کلن اونایی که می شد جواب صدیقه کبرا رو بدن که جوابم می دادن فایده ای نداشت. امام هشتم می فرماید بیشتر از 12 نفر نبودن، تمام حکومت رو برده بودن، بیت المال رو برده بودن، اسلحه رو برده بودن. از همون روز اول تشکیل حکومت سقیفه که اسلام جوان بود، عرب بی سواد بود، پولکی بود، شکمی بود و هنوز ریشه های شرک جاهلی در قلبش بود، قبول کرد همه جریانات بعد مرگ پیغمبر رو و در مقابل صدیقه کبرا هیچ اقدامی نکرد. یعنی یک کاری کردن که تو همین 95 روز زهرای مرضیه رو به عنوان یه زن معمولی جا بندازن و شخصیت امیرالمؤمنین رو هم مورد هجوم قرار دادن که ادب منبر اختزا نمی‌کنه مطالبی که ابن ابی الحدید در نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه گفته، من براتون بگم. یعنی کاری کردن که امیرالمؤمنین رو در نظر عرب مدینه یه فرد خیلی معمولی، یه جوان شوخ طبع، یه کارگر کشاورزی جا بندازن، صدیقه کبرا رو هم به زن معمولی که دوتاییشون با حکومت مخالفت دارن. 95 روز مقام عصمت، مقام ولایت کبرا، مقام عبودیت خالص با صدای بلند، شب گریه کرد، روز گریه کرد. نتیجه شنیدن این گریه های مداوم جیگرسوز این شد که اومدن به امیرالمؤمنین گفتن به زنت بگو گریه رو تقسیم کن، یا شب گریه کن یا روز، چقدر مزاحم ما میشی. همین 95 گذشت، حدود 25-26 سال بعد تو همین مدینه یه زن یه دونه ناله زد، یه دونه، گریم نکرد، فقط یه دونه ناله زد. با شنیدن این ناله ریختن دورش، مادر چته؟ گفت از دست علی به جانم و تا کشته نشه راحت نمیشم. حدود 700,000 نفر دورشو گرفتن، با یه شطور اوبردنش بصره، 40,000 نفر رو از دو طرف به کشتن دادن، برش گردوندن مدینه. یه ناله زد، 100,000 نفر رو علیه امیرالمؤمنین شورون. 95 روز زهرا ناله زد، اومدن گفتن به زنت بگو گریه رو تقسیم کنه. چه خبرشه؟ این شستشوی مغزی، شستشوی مغزی دادن. توحیدی که 23 سال پیغمبر برای تحققش چقدر هزینه عمری و وقتی و انرژی داد، این زحمات رو از قلوب مردم اون واقعیت نوریشو گرفتن و به جاش این شرکو گذاشتن که اطاعت از اینان، یعنی تمام حاکمان سقیفه و اموی و عباسی، واجب شرعیه و مخالف حکومت واجب القتله. این تو فقهشونه، تو فقهشون. کربلا ابی عبدالله رو بر اساس دشمنی نکشتن، مردم کوفه که امام حسین رو میشناختن، ایشون 3 سال با پدرش کوفه بود، میشناختن ایشونو. مردم کوفه دچار قحطی باران شدن، کتابای مهم ما نقل میکنن که اومدن نمایندگان باغدارا و کشاورزا خدمت امیرالمؤمنین، گفتن چیزی نمونده که تمام نخلستانها، درختای مرکبات، مزارع خشک بشه. خوب امام تو فقه پیغمبر نماز استسقا داره، باید به ملت بگه آماده بشید 3 روز بریم صحرا، این لباسا رو پشت رو بپوشیم، با پای برهنه نماز بخونیم، گریه کنیم، دعا کنیم، خداوند این مصلحت بدونه مستجاب کنه، بارون بیاد. این طبیعت طلب بارانه. علی وقتی نمایندگان کشاورز و باغدار اومدن، امیرالمومنین میدونه که بین ابی عبدالله و پروردگار راه میون بره، حسین نیاز به نماز باران نداره و دعا کنه، سرشو کرد تو منزل، صدا زد حضرت رو. نمیدونم میدونید امیرالمومنین چجوری صدا میزده ایشون رو؟ زینب کبرا میگه حدود 36-37 سال برادرم معاصر با پدرم بود. یعنی وقتی امیرالمومنین شهید شد، ابی عبدالله 37 سالش بود. زینب کبرا میفرماید از وقتی که من یادمه، یعنی سن 1.5-2 سالگی تا شهادت بابا، هر وقت پدرم امیرالمومنین میخواست برادرم رو صدا بزنه، اول تموم قد از جا بلند میشد، یا حالت ادب به خودش میگرفت، اسمشو نمیبرد، فقط میگفت یا ابا عبدالله. مردم کوفه که میشناختن ایشون، صدا زد بیا بابا. همینجا دم در برای مردم دعا کن بارون بیاد. همونجا دم در ابی عبدالله دعاش هم نقل شده، نصف صفحه است، 5 دقیقه دعا کرد که تمام گودالهای بیابونای کوفه، رودخونه ها، جوی ها، جویبارهای شهر پر از آب شد و کوفه تا چند سال آبادی باغ و کشاورزی داشت. اینا که میشناختن ایشون. پس چرا اومدن کشتنش؟ چون فقه بنی امیه چنان مردم و شستشو داده بود مغزشونو که هر کسی بر ضد حاکم، گرچه حاکم ظالم باشه، عرق‌خور باشه، زناکار باشه، اینا تو کتاباشونه، موجوده، چند هزار کتاب دارن، اینا هستش تو کتاباشون، اگر کسی بر ضد حاکمی که دارای مقام حکومت بلند شه، قیام بکنه، قتلش واجبه. فقهن اومدن ابی عبدالله رو کشتن، نه عدوانن. توحیدی دیگه نمونده بود، شرک بود با پیغمبری که خودشون چهرش رو ترسیم کرده بودن. چه چهره یه پیغمبر ساخته بودن؟ عجیب عقل رو تعطیل کردن، معرفت رو تعطیل کردن، مقام حجت الهی رو که پیغمبر و امام بود سلب کردن، کامل تعطیل کرده بودن. می گفتن اطاعت از حاکم واجب شرعیه، زدیت با حاکم حرامه. همین کارو سالها در هندوستان انگلیسا با فتوای شیخ احمد قادیانی ساخته شده مدرسه بنی امیه و بنی عباس انجام دادن. خیالشون از انقلاب مردم هند راحت بود، احمد قادیانی رو پرچمدار کردن و بلندش کردن و براش مرید سازی کردن و هند و تحت تأثیر او قرار دادن. او اومد فتوا داد جنگ با انگلیس ها حرامه و هر کی وارد جنگ با انگلیس بشه اهل جهنم. سالها شاگردان مدرسه سقیفه و اموی و عباسی چوب انگلیس ها رو خوردن، چماق تو سرشون زدن، معادنشون رو غارت کردن، عملی انگلیسشون کردن و هر چی جنس از انگلیس می اومد فروش می دادن، نمی زاشتن هندی های دیگه تولید جنس بکنن با یه فتوای فقهی. با یه فتوای فقهی مگه اینا رو میشه به این راحتی معالجه کرد؟ مگه به این راحتی میشه درمان کرد؟ درمانشون به اینه که عقل اینا رو تحرک بدن، درمانشون اینه معرفت صحیح به اونا القا بشه، درمانشون به این چهره واقعی پیغمبر رو نشونشون بدیم. چون تو کتاباشون پیغمبر یه چهره زمینی آلوده گناهکاره، از محل پنهانش سلمان رشدی پیغام داد کسانی که فتوای قتل منو دادید و دنبال کشتن من هستید، من این آیات شیطانی رو از پیش خودم ننوشتم، تمام مدارکش مال کتب اهل سنت، مال صحیح بخاری، مال صحیح مسلم، مال سنن ابن ماجه است، مال ترمذی. من اینا رو از پیش خودم نساختم که راستم میگه این پیغمبری که او در کتاب آیات شیطانی معرفی کرده، پیغمبر ساخت سقیفه و بنی امیه و بنی عباس، نه زمین نه آسمان. توحید رو بیرون کردن از دل مردم، شرک رو داخل کردن و یه بت‌پرستی مدرنی رو پای گذاری کردن. مدرن مدرن یعنی اومدن اومانیسم رو بعد مرگ پیغمبر تا الان حاکم کردن، انسان پرستی. شما تو کتب اهل سنت مطالعه بکنید، روایات زیادی رو ساختن و در این کتاب ها وارد کردن که عقل شاه دوم سقیفه. من ایشوقت نمیگم خلیفه دوم، برای اینکه چه کسی ایشونو خلیفه خودش قرار داده بود، چون نایب مناب منوبون انه میخواد. منوبون انه ایشون در خلافت کی بوده؟ ما در کتب اهل سنت 83 روایت با سند داریم که در این 83 روایت پیغمبر فرموده بعد من، نه سه زمان بعد من، بعد من خلیفه من، وارث من، ادا کننده دین من علی ابن ابی طالب. 83 روایت. کی ایشونو خلیفه کرده؟ ایشون خلیفه نبودن، ایشون شاهنشاه بودن. اینا اومدن با یه نقشه خیلی حساب شده که از زمان مرگ پیغمبر این نقشه طراحی شده بود، یه شاه درست کردن، شاه اول، شاه دوم، شاه سوم. شما در کتاب اتقان سیوطی دو جلد 1000 صفحه هست، بعد منبر از جناب آقای مجد بپرسید پایگاه این کتابو در اهل سنت. من این کتابو خوندم، در کشورهای دیگه کتاب درسیه در دانشگاه ها. یه بخش این کتاب تحت این عنوانه: ما نزل علی رأی عمر. خیلی هم باب مفصلیه که نوشتن کرارن خدمت پیغمبر رسیدن، مسئله ای رو درباره امر دنیا، آخرت، خونواده، حلال، حرام، اقتصاد پرسیدن. پیغمبر سرشو انداخته پایین، جوابش به فکرش نرسید. عمر به حضرت گفت آقا به این سوال کننده این جوابو بده، بذار پاشه بره. ناگهان جبرئیل اومد و یه آیه بر اساس نظر عمر نازل کرد. یعنی پیغمبر به اندازه عمر نمیفهمید، شعورش نمیرسید. یعنی بت پرستی مدرنی ساختن که در کلیسا که مسیح و مریم و ابر و خدا میدونن اینقدر با قدرت کار نکردن که برای سقیفه و برای بنی امیه و بنی عباس کار کردن. حالا امام هشتم توی چنین جمعیتی شمشیر معرفت رو کشیده، احتمالاً هم میدونه به قیمت کشته شدنش تموم میشه، چون داره بت‌های زنده خطرناک سقیفه و اموی و عباسی رو مثل امیرالمؤمنین در خانه کعبه ویران میکنه و توحید رو بر میگردونه که آقا اطاعت از خدا فقط واجبه. پیغمبر و امام اطاعتشون اطاعت خدا، سه تا اطاعت نیست. قرآن داره من یطع الرسول، فقط اطاع الله، خدا و پیغمبر و امام تسلیس نیست. مثل کلیسا وحدت در مسئله است، من یطع الرسول فقط اطاع الله، ستانی یه دونه اطاعته. پیغمبر و امام ابلاغ خواست خدا میکنن، پیغمبر و امام نمیگن ما رو بپرستید، ما رو اطاعت کنید. حالا داره به مردم میگه، داره این بت پرستی مدرن رو میشکنه، بتا رو میریزه، البته خیلی سخت بود. یعنی امام هشتم در دنیای اسلام کارشون در بت شکنی 100% نشد، چون مهلت بهش ندادن. ایشون مرو تبعید بود کنار خود سلطان، نمیذاش ایشون این ور اون ور بره، نمیذاش جلسه برقرار کنه. شیعیان واقعی به زحمت ایشونو میدیدن، روایت میگرفتن. فقط حضرت و آزادی داد یه نماز عید فطر بخونه، اونم وسط را مامورا اومدن گفتن آقا مامون میگه برگردین، ما نماز نمیخوایم. یه روزم به حضرت گفت ما یه جنگی داریم در بغداد، شما باید با من بیایی بل اجبار. از مرو امام و اوورد. خب شبا پیاده می شدن، یه شبم در توس پیاده شدن. یه شب در توس صبح حضرت نمازشونو که تو خیمه خودشون خوندن، مأمور اومد گفت آقا اعلی حضرت شما رو می خواد. امام هشتم به عباسلت فرمودن دنبال من بیا، اگه من از چادر مأمون اومدم بیرون دیدی عبا به سر کشیدم من کشته شدم، اما اگه دیدی آروم اومدم بیرون نه هنوز زندم. که عباسلت میگه از خیمه اومد بیرون، عبا رو سرش بود، زهری هم که بهش دادن غیر زهری بود که به پدرانش و به فرزندان بعدش دادن، زهریشون 2 ساعت نکشید که حضرتو کشت. ایشون اصلا مشهد نبوده، یه شب و یه روز بوده که شهید شد و بنا به وصیت خودش اونجا دفنش کردن. کلمت لا اله الا الله. برادرانم شما همه باسوادین، الحمدلله. کلمه در قرآن به معنای حروف الف ب نیست، کلمه یه امر حیاتیه. کلمه در سوره آل عمران ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح. خدا یا آدم زندهی که چهارمین پیغمبر اولی العزمشه اسمشو گذاشته کلمه. اعتقاد زنده قلبی رو اسمشو گذاشته تو سوره فاطر کلمه. یه حقیقت زنده قلبی، الیه یسعد الکلم الطیب. کلمت لا اله الا الله، خدا فرموده این دژ منه، هر کی وارد این دژ باشه از عذاب دنیا و آخرت در امانه. این دژ همین لام و الف و هس، لا اله الا الله ترکیبی از لام و الف و هس که 4 بار هر کدومش تکرار شده، 4 ستا 12 تا، لا اله الا الله 12 حرفه. یعنی حسن خدا حروفه یا نه توحید روشن و زنده در قلب اون حصار پروردگاره. کلمه در قرآن یعنی یه موجود با حیات، یعنی یه اعتقاد زنده. و بعد فرمود شما این لا اله الا الله رو از کجا میخوان بفهمید؟ مردم نیشابور توحیدو چجوری میخوان بفهم؟ به شرطها. فهم توحید شرط داره، انا من شروطها. ما باید توحید رو به شما بگیم. اونی که شما دارید شرکه، اونی که شما دارید بت پرستی مدرنه. ما باید توحید رو بگیم، عقلتون رو باید حرکت بدیم، معرفت بهتون بدیم، تا حرکت عقل و القاء معرفت و زحمت ما شما رو با توحید واقعی آشنا کنه. توحید وقتی حاکم بشه ابلیس چلاق میشه برای اهل توحید، ماهواره تاریک میشه برای اهل توحید، وسوسه ها و سفسطه ها پر میزنه، ترس اهل توحید میره، نمیاد سراغ اهل توحید. موحد شد در پای ریزی زرش، اگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و هراس اجز کس، بر این است آیین توحید و بس. با یه حالی که برای من که قابل درک نیست، حال از مقوله کیفیت هاست، نمیدونیم، نه قابل اندازه‌گیریه نه قابل ارزیابی. با یه حالی، با اینکه هر روز صبح و ظهر و غروب خونش چسبیده به مسجد بود، از اون میگفتن، ولی این از اونی که میگفتن، این از اون تأیید کفر و شرک مدینه بود، اصلا صدای اون از اون نمی رسید به گوشش، اصلا گوش نمی داد، استماع نمی کرد. این روزها به امیر المؤمنین عرض کرد یه بار دیگه دوست دارم اذان بلال رو بشنوم، چون اون گلو گلوی توحید بود، چون اون دل دل توحید بود، چون اون از اون راست بود، دروغ نبود. فرمود میرم بهش میگم. بلالو که را نمیدادن مسجد، فکر میکنید ایشون اومده مسجد رفته بالو پشته بود؟ کسی که مارک محبت علی داشت اونا کافر بود پیششون، اما هر کی به اولی و دومی سجده میکرد کلیت همه چی رو بهش میدادن. در زد، بلال اومد دمه در، تا چشمش به امیرالمؤمنین افتاد گریه کرد، چون علی مظهر کل مظلومیت بود. گو آقا جون، تشریف آوردین در خونه ما، کاری باید انجام بدم. فرمود بله، دختر پیغمبر یه بار دیگه میخواد اذان تو رو بشنه. خیلی گریه کرد، گوه آقا من بعد مرگ پیغمبر دیگه بنا نداشتم از اون بگم، ولی به زهرا بگین امرو اول ظهر میام. خب راشگه نمیدادن مسجد، کجا وایساد از اون؟ گفت تکیه داد به دیوار خونه فاطمه نزدیک پنجره. تو کتابای مرحوم محدث قومی دیدم، چه عالمی بوده، چه عالمی بوده، چه قلم پاکی داشته. دو سه دقیقه مونده بود به ازون، رو کرد به حسن و حسین، گفت بیان کنار دست من بیشین. به امیر المؤمنین گفت پیراهن بابامو بدین، پیراهنو انداخ روی سرش. به حسن و حسین گفت چرا صدای جدتون نمیاد؟ ایشون که نزدیک از اون می اومد، شما دوتا رو بغل می گرفت می برد مسجد، اما الان دیگه صداش نمیاد. بلال تا گفت الله اکبر، زهرا فریاد زد الله اکبر و من ان یوسف، تا گفت اشهد و ان لا اله الا الله، گفت گوشتم پوستم رگم پیم همه به توحید شهادت میده. اما وقتی اسم پیغمبر رو برد، دوتا بچه ها دویدن بیرون. بلال اذان تو ادامه نده.
بلال مادر ما افتاد. من از قول شما یه سوال میکنم از صدیقه کبرا، شما با شنیدن اسم بابا از محبتتون افتادید روی زمین و دیگه نذاشتن اذان و ادامه بدن، برا ما بگین دختر پیغمبر اون دوتا دخترت و نوهات چی کار کردن اون وقتی که دیدن شم روی سینه ابی عبدالله نشسته؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم نور قلوبنا واستر عيوبنا وانصر قائدنا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خير.